ربنا صل على أحمد خير المرسلين.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شما در حال شنیدن قسمت اول پادکست یا پادپخش مصطفی هستید. این پادپخش یک دوره تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره. برای تولید این پادپخش بالای 4000 صفحه خط به خط مطالعه شده تا خیالمون از عمیق بودن پژوهش راحت باشه. خب من عطا یاوری هستم و شما رو به شنیدن قسمت اول پادکست یا پادپخش مصطفی دعوت میکنم. قسمت اول در مورد جغرافیای جزیره العرب و فرهنگ اون منطقه است، خصوصا فرهنگ خاص قبیله و خوی زن ستیزانه عرب جاهلی. میخوام قبل از اینکه وارد زندگی پیامبر بشیم یه اطلاعاتی در مورد زمانه پیغمبر بهتون بدم، یعنی در مورد جغرافیایی که پیغمبر توش زندگی میکرد، در مورد مردمی که اونجا زندگی میکردن، اخلاقشون، رفتارشون و بقیه ویژگی‌هایی که بتونه به فهم ما از زندگی پیامبر کمک بکنه. چرا این کارو میکنم؟ این اطلاعات به چه درد ما میخوره؟ ببینید، پادکست ما در مورد پیغمبره و ما میخوایم پیغمبر رو بیشتر بفهمیم، بیشتر یاد بگیریم ازش. ما اگه بدونیم پیغمبر تو چه جغرافیایی زندگی میکرده، با چه مردمی سر کار داشته، فهم چرایی خیلی از کارا برامون آسونتر میشه. اصلا خیلی از سوالات دیگه برامون پیش نمیاد. همینطور فلسفه یک سری از احکام اسلام برامون مشخص میشه، واضح میشه. ببینید، آدما به اقتضای مخاطبشون رفتاراشون متفاوت میشه و این چیز بدی هم نیست، چیز حقی هم هست. مثلا همه ماها اگر یه کودکی یه اشتباهی رو بکنه یه جور باهاش برخورد میکنیم، اگر یه بزرگسالی همون اشتباه رو بکنه جور دیگه‌ای باهاش برخورد میکنیم. این به خاطر تفاوت‌های مخاطب ماست. پیامبر هم همینطوری بودن. خیلی از چیزایی که برای مای ایرانی قرن 21 عجیب و سوال برانگیزه، برای عربی که توی صدر اسلام زندگی میکرده اصلا چیز عجیب غریبی نبوده. به خاطر اینه که برای ما سوال میشه که چرا این کارو کردن؟ چرا این کارو نکردن؟ پس دونستن اون فرهنگ، دونستن اون جغرافیا و فهم رفتارهای اون مردم خیلی تو فهم پیغمبر به ما میتونه کمک بکنه. پس بیایید تا براتون از شبه جزیره عربستان در 1400-500 سال پیش بگم. ولی نکته راجع به جغرافیای این منطقه است. ببینید، شبه جزیره به جای میگن که سه طرفش آب باشه و یه طرفش وصل به خشکی باشه. حالا ما میخوایم راجع به شبه جزیره عربستان یا جزیره العرب صحبت بکنیم. بزرگترین شبه جزیره جهان که تو جنوب غربی آسیا قرار داره. شبه جزیره عربستان از طرف جنوب به خلیج عدن و تنگه بابالمندب و اقیانوس هند و دریای عمان محدود میشه، از سمت غرب به دریای سرخ، از طرف شرقش هم خلیج عمان و خلیج فارس و عراق، شمالش هم میره و میرسه به سوریه و اردن امروزی. امروز که ما داریم در مورد این منطقه صحبت میکنیم، حدود 4/5 این شبه جزیره رو کشور عربستان سعودی گرفته، بقیه هم طبق تقسیم بندی سیاسی امروز دنیا 6 تا کشور تشکیل میدن: یمن، عمان، امارات، قطر، بحرین و کویت. این منطقه با اینکه محدود به آبهای خلیج فارس و دریای عمان و دریای سرخه، اما بجز قسمت جنوبیش بقیه مناطقش خیلی کم آبه و جزو خشکترین و گرمترین جاهای دنیاست. علتش هم اینه که یه رشته کوههای اطرافش هست که اصلا اجازه نمیدن رطوبت دریاها وارد این منطقه بشه. شبه جزیره عربستان 3 بخش اصلی داره. بخش شمالیش که بهش میگن حجاز، بخش جنوبی که معروف به یمنه و بخش مرکزی که بهش صحرای عرب میگن. بخش جنوبی که از قدیم بهش یمن میگفتن، یه منطقه پرآبی بوده، بارونهای منظم داشته، کشاورزی اونجا رونق بوده و جمعیت متراکم و زیادی اونجا زندگی میکردن. خب وقتی جمعیت متراکمی توی یه منطقه زندگی میکنن، اینا احتیاج به حکومت دارن، احتیاج به قانون دارن، احتیاج به حاکم دارن تا کالاشون پیش بره، تا اختلافاشون حل بشه. به خاطر همین این منطقه جنوبی شبه جزیره عربستان از صدها سال قبل از میلاد حضرت مسیح دولت‌هایی داشته، حاکمیت‌هایی داشته و یه تمدن‌هایی اونجا وجود داشتن. طبق چیزی که مورخ‌ها آوردن، مثلا هرودوت، مورخ بزرگ یونانی که قرن پنجم قبل از میلاد زندگی می‌کرده، سفری به یمن داشته و اونجا رو توصیف می‌کنه که چه تمدن درخشانی بوده، چه ساختمان‌های اونجا بودن، چه باغ‌های عجیب و غریب و باشکوهی داشتن اونجا. مسعودی هم که یه مورخ مسلمونه و قرن چهارم از دنیا رفته، میگه که مردم اون منطقه یعنی جنوب شبه جزیره عربستان قبل از اسلام خیلی زندگی مرفه و پر رونقی داشتن. این اواخر هم یه سری مطالعات و کاوش‌های باستانشناسی شده و اسنادی پیدا کردن، شواهدی پیدا کردن که توی عدن، توی صنعا، توی معرب یا حضرموت یه تمدن بزرگی وجود داشته. چی شد اون تمدن؟ چی شد اون زندگی‌های مرفه؟ توی اون سرزمین یمن یه سدی بود که همه این کشاورزی‌های پایین دست و اون باغ‌های زیبا از این سد تغذیه می‌شدن. قرآن تو آیات 15 تا 19 سوره سبأ ماجرا رو توضیح میده. قرآن میگه اینا یه قوم مرفه‌ای بودن، همه جور نعمت داشتن، اما کفران نعمت کردن، فساد بینشون زیاد شد و کم کم تمدن یمن از بین رفت. قرآن میگه خدا به خاطر کفران نعمتی که اینها داشتن یه سیل عظیمی راه انداخت و همه باغ‌ها و کشاورزی اینا از بین رفت. گفتیم کشاورزی اینا وابسته به سد معرب بود. سد معرب حدود 200 کیلومتری شرق صنعا پایتخت امروزی یمن بود. این سد که آب خیلی زیادی هم داشته میشکنه، بعد یه سیلی راه میفته که همه کشاورزی اینا کلن از بین میره. وقتی کشاورزی اینا از بین میره، اینا به فکر مهاجرت میافتن. جنوب و شرق و غربشون که دریا بود، به سمت شمال حرکت میکنن. شمالشون چی بود؟ همون صحرای عرب و بالاتر از اون حجاز، یعنی مکه و مدینه و اون شهرهای اونجا. اللهم صل على المصطفى، این از وضعیت جنوب شبه جزیره. اما شمال شبه جزیره یا حجاز چطوری بود؟ شمال شبه جزیره یا همون حجاز یه منطقه خشک و بدون بارون منظمه و غیر از اون مناطق کوهستانی و یه تیکه از باریکه های ساحلیش، هوای بقیه جاها گرم و خیلی گرمه. این وضعیت تأثیر مهمی توی اوضاع زندگی اونایی که اینجا ساکن بودن داره، چون اونایی که توی این منطقه زندگی می‌کردن برخلاف اونایی که توی جنوب بودن مواجه بودن با کمی گیاه، مواجه بودن با کمی چراگاه و کشاورزی که نداشتن، دامداریشون هم خیلی محدود بود، یعنی خیلی گله‌های کوچیکی داشتن و بیشتر هم از شتر که حیوان خیلی قانعی هست استفاده می‌کردن و شتر نگه می‌داشتن. اونا خوراک و پوشاکشون رو عمدتاً از شتر تهیه می‌کردن و چون این مدل گله‌داری احتیاج به بیابانگردی داشت، احتیاج به مهاجرت به مناطق دوردست داشت، مردم ساکن این منطقه نظام سیاسی و حکومت نداشتن. مردم جنوب شهرنشین بودن، کشاورز بودن، اینا حاکمیت لازم داشتن و اصلاً امکان حکومت داشتن رو داشتن. اما مردم شمال شبه جزیره یعنی حجاز چون چادرنشین بودن، چون بیابانگرد بودن و اگرم شهری داشتن، شهر کوچیکی بود و خیلی اهمیتی نداشت، حالا غیر از مکه که بعدن میگم یه ذره توسعه یافته بود، به خاطر این اصلا حکومت نداشتن. حکومت نداشتن یعنی قوانینی نبود که طبق اون رفتار بکنن، طبق اون تنظیم بکنن رفتارهاشونو. عوضش جور دیگه‌ای با هم تعامل می‌کردن که جلوتر میگیم. حجازیا به خاطر طبیعت سختی که داشتن و به خاطر راه‌های بدی که داشتن با مردم متمدن اون روز جهان خیلی ارتباط نداشتن. جغرافیای سختشون، جغرافیای بدشون باعث شده بود که پادشاه‌های اون روز دنیا خیلی انگیزه‌ای برای فتح اونجا نداشته باشن. رامسس دوم اون روزگار بود، اسکندر مقدونی اون روزگار بود، الیوس گالوس اون موقع زندگی می‌کرد. اینا خیلی انگیزه‌ای برای فتح عربستان نداشتن. اصلا چیزی نداشت که بیان فتحش بکنن، که نه ثروتی داشت، نه امکان کشاورزی داشت. توجه کنید ما داریم راجع به یه بازه 400-500 ساله قبل از اسلام صحبت می‌کنیم ها. پادشاهای ایران هم همینطوری بودن. خیلی انگیزه نداشتن. مثلا ما بریم اونور خلیج فارس بعد یه بیابونی فتحش بکنیم که چی بشه؟ نه آدمایی داره که اینا بخوان ازشون مالیات بگیرن، نه ثروت‌های اونجا هست که برن به اون ثروت‌ها برسن. هیچی نبود. یه سری مردم بیابانگرد بودن، یه سری مردم صحرانشین بودن که خیلی پراکنده، خیلی کم اون حوالی زندگی می‌کردن. خب حالا این منطقه حجاز که مردمش بیابانگردن، صحرانشینن، توی چادر زندگی میکنن، که حکومتی هم نداشت، چطوری نظم و نظام پیدا می‌کرد؟ چطوری با هم تعامل می‌کردن مردمشون؟ ببینید، نظام اجتماعی و سیاسی اون منطقه نظام قبیلگی بود. قبیله توی تمام شئون و ابعاد زندگی اینا منعکس بود و هویت افراد با انتساب به یک قبیله مشخص میشد. بافت زندگی قبیلگی نه تنها بین صحرانشینا وجود داشت، بلکه بین شهرنشینای حجاز هم که چند تا شهر محدود بودن هم دیده میشد. تو اون منطقه هر قبیله مثل یک کشور مستقل به حساب می اومد. مناسبات بین قبایل هم مثل مناسبات خارجی امروز بود. امروز دو تا کشور چجوری با هم تعامل میکنن؟ کاملا بیگانه، کاملا با احتیاط. اون موقع قبایل هم همینطوری بودن. خیلی از هم بیگانه بودن، خیلی بینشون مرز بود. این مدل زندگی با مدل زندگی ایرانی ها و رومی ها که همسایه های اینا یه جورایی حساب میشدن خیلی فرق داشت. اونا شهرنشین بودن، حاکمیت داشتن، حکومت مرکزی داشتن و همه تحت این حکومت مرکزی بود که زندگی میکردن. اما مردم شبه جزیره اینطوری نبودن. یه آزادی مطلق و یه دموکراسی افراطی. بین عرب اون روزگار ملیت و قومیت بر اساس وحدت دین یا وحدت زبان یا وحدت تاریخ نبود. همه چی قبیله بود. قبیله هم عبارت بود از چند تا خانواده‌ای که خیشاوند بودن، فامیل بودن، یعنی پیوند نژادی و نسبی با هم داشتن و کنار هم زندگی می‌کردن. یعنی اگه صحرانشین بودن چادراشون رو کنار هم می‌زدن یا اگر شهرنشین بودن توی یه محله، توی یه محدوده‌ای با هم دیگه زندگی می‌کردن. پیوندی که اینا رو به هم مرتبط می‌کرد، پیوند خیشاوندی بود، وحدت نژاد و نسبشون بود. چون مردم یه قبیله خودشون رو از یه خون می‌دونستان و عامل وحدتشون همین بود. قبیله ها هم بزرگ و کوچک بودن دیگه. قبیله های چند ده نفری و چند صد نفری تا قبیله های چند هزار نفری. این زندگی قبیله‌ای یه سری اقتضائات داشت، یه سری لوازم داشت. مثل اطاعت بیچون و چرا از رئیس قبیله. وقتی یه نفری میشد رئیس قبیله، بقیه چشم بسته ازش اطاعت میکردن و تا وقتی که بقیه ازش راضی بودن اون آدم رئیس بود. رئیس قبیله معمولا کارهای عمومی رو انجام میداد، مثل حل و فصل اختلافا یا اگر جنگی بود یا اگر صلحی بود با قبایل دیگه، روابط قبیله با قبایل دیگر رو تنظیم میکرد و کلا مثل شهردار یه شهر بود، مثل رئیس جمهور یه کشور بود. یه چیز دیگه که توی قبیله بود تعصب قبیلگی بود. تعصب قبیلگی یه چیزی مثل وطن پرستی افراطی امروز بود. بین عرب‌ها رفتار افراد قبیله با برادرشون، با عموزاده‌شون، با فامیلاشون همیشه همراه با تعصب بود. یعنی عرب بدوی از فامیلش، از اقوامش حمایت میکرد، چه خطاکار بودن چه درستکار بودن، چه مظلوم بودن چه ظالم بودن، هیچ فرقی براش نداشت. و اگر کسی تو حمایت از اقوامش، تو حمایت از فامیلاش کوتاهی میکرد، شرافتش لکه‌دار بود و خیلی براش بد میشد. اینجوری بود که وقتی به یکی از افراد قبیله توهین میشد، انگار به همه قبیله توهین شده بود و همه افراد قبیله موظف بودن همه تلاششون رو بکنن تا اون اهانت رو، اون لکه ننگ رو از بین ببرن. یا مثلا اگر یکی از افراد یه قبیله خطا میکرد، یه آدمی رو مثلا میکشت، دزدی میکرد، اون قبیله‌ای که مورد سرقت واقع شده بود، اون قبیله‌ای که آدمش مرده بود، به خودش اجازه میداد که این خونخواهی رو از هر کدوم از افراد قبیله قاتل بگیره. یعنی قبیله مثل یک واحد بود و براشون فرقی نمیکرد که قاتل کدوم آدمه. میگفت اینا یه نفر از قبیله ما رو کشتن، ما هم یه نفر از قبیله اونا رو مثلا باید بکشیم. و البته اسلام با اینا از اساس مخالف بود دیگه. قرآن این تعصب کور قبیلگی رو محکومش کرد، بهش میگفت جاهلیت، تعصب جاهلیت. پیغمبر میفرمود هر کسی که اینطور رفتار بکنه از اسلام خارجه. اصلا قبول نداشت اسلام این رفتارها رو. اسلام کلن با این مدل رفتارها و تعصبات قبیلگی از اساس مخالف بود. قرآن تو سوره فتح میگه از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، حمیت الجاهلیه. قرآن بهش میگفت این کار جاهلانه است، این تعصب جاهلانه است، من اینو نمیپذیرم. و از مردم میخواست که اینو کنار بذارن، این مدل رفتار رو. یه رفتاری که اون موقع معمول بود بین قبایل، رقابت‌ها و تفاخرهای قبیلگی بود. عرب به هر کدوم از ارزش‌های اون جامعه میبالید، مینازید، افتخار میکرد. اکثرا هم ارزش‌های پوچی بودن. حالا یه وقتایی هم چیزای خوبی بودن، یه وقتایی افتخارشون به شجاعت بود، به بخشندگی بود، به وفاداریشون بود، اینا خوب بود. اما یه وقتایی به مال و ثروتشون بود، به تعداد افراد قبیله بود. یعنی یه باری اومدن اینا نشستن افراد قبیله رو شمردن، بعد به اون راضی نشدن، اومدن مرده هاشون هم شمردن که بگن ما بیشتریم یا شما بیشترید. قرآن ماجرا رو توی سوره تکاثر تعریف میکنه و تقبیحش میکنه، میگه یادتونه یه دوره این کارو میکردید و از این کار به عنوان یک کاری که تهش جهنمه و هیچ فایده ای نداره و مضر یاد میکنه. خیلی از معیارهای ارزشی اونا به نسبشون برمیگشت. یه تفاخر نژادی شدیدی بینشون حاکم بود. یه نمونش رقابت نژادی بین عرب عدنانی یعنی عرب شمالی و عرب قحطانی بود یعنی عرب جنوبی. نه به خاطر شمال و جنوب و منطقه زندگیشون، به خاطر اینکه شمالی‌ها از نسل عدنان بودن و جنوبی‌ها از نسل قحطان و هر کدومشون میگفت ما برتریم، ما بهتریم و فخر می‌فروختن به هم. به خاطر همین که نسب خیلی بینشون مهم بود، اینا نسبشون رو میشناختن، آبا و اجدادشون رو میشناختن، علم نسب شناسی داشتن. نعمان ابن منذر به پادشاه ایران گفته بود که هر امتی جز عرب از نسب خودش آگاهی نداره، یعنی همه نهایتا دو سه تا نسب بالاتر میشناسن، پدر بزرگشون، پدر پدر بزرگشون، دیگه بالاتر رو خیلی ها نمیشناسن. ولی عرب اینطوری نبود، تا 20 تا نسل تا 30 تا نسلش رو میشناخت. تو فرهنگ اون روز اگر کسی پدرش عرب بود و مادرش عجم یعنی غیر عرب بود، تحقیرش میکردن، بهش میگفتن حجین، یه مفهوم پستی داشت، یعنی تو نسبت ناخالصی داره. بعد عجیب اینه که آدمی که حجین بود یعنی مادرش غیر عرب بود، از ارث محروم بود، یعنی بهش ارث نمیدادن. بعد کلن طبقه ازدواجیش فرق میکرد، یعنی نمیتونست با کسی که پدر و مادرش عربن ازدواج بکنه، بعد میرفت سراغ کسی که پدرش عربه و مادرش غیر عرب، مثل خودش باید باشه. خیلی قوانین عجیب غریب بود. مثلا دیه این کسی که حجین بود فرق میکرد، خونبهاش فرق داشت با کسی که پدر مادرش جفتشون عرب بودن. پیغمبر اومد همه اینا رو از بین برد، همه این نظامای ارزشی رو پیغمبر از بین برد. اونا میگفتن اصالت خون، پیغمبر میگفت اصالت ایمان. اونا بر اساس خون دور هم جمع شده بودن، پیغمبر میگفت بیایید بر اساس ایمان دور هم جمع بشیم. یکی دیگه از اقتضائات زندگی قبیلگی این بود که اهالی قبیله نسبت به آدم‌های بیرون قبیله هیچ علاقه و احساسات دوستانه‌ای نداشتن، یعنی هرچی احترام بود، هرچی علاقه بود برای داخل قبیله بود. آدمای بیرون قبیله اصلا محترم نبودن، اگر زورشون میرسید اموالشون رو سرقت میکردن، برای خودشون میکردن. خب اینا آدمایی بودن که توی صحرا زندگی میکردن، امکانات رفاهی زندگیشون خیلی خیلی کم بود و دین یا حکومتی هم نبود که مانع غارتگری و خشونت اینا بشه. میگفتن این طرف که غیر خودیه، بعد حالا 4 تا هم شتر داره، خب چرا شتراشو از دستش نگیرن؟ تازه یه زرنگی میدونستن، بهش افتخارم هم میکردن. همین کارا، همین مدل خشونتا باعث جنگ ها می شد، باعث غارت ها می شد. مثلا تاریخ نویسا می نویسن که قبل از اسلام یه جنگی بین قبایل بنی بکر و بنی تغلب بوده که 40 سال طول کشیده. سر چی بوده؟ سر اینکه شتر یه نفری میاد میره توی چراگاه یه قبیله دیگه ای. بعد اینا 40 سال با هم جنگیدن. یا مثلا یه بار سر مسابقه اسب دوانی، اینکه کدوم اسب اول شد کدوم دوم شد، یه جنگ خیلی طولانی بین دو تا قبیله شده بوده، جنگی که باعث شده خیلی از افراد این دوتا قبیله بمیرن. اینا همش برای قبل از اسلامه. این مدل روحیه های عرب و این اقتضائات نظام قبیلگی باعث میشد که اینا دائما توی جنگ باشن. یه وقتایی کار جنگ اونقدر بالا میگرفت، مثلا توی یثرب اون دوران اوس و خزرج اونقدر به جون هم افتادن و اونقدر کار بالا گرفته بود که کسی جرأت نمیکرد از محدوده قبیله خودش اونورتر بره، چون میترسیدن که قبیله رقیب، قبیله مقابل تو کمین نشسته باشه و بلایی سرشون بیاره. تنها چیزی که باعث میشد گاهی به جون هم نیفتن ماهای حرام بود، که این یه سنتی بود از یادگارهای حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، و این عربها این رو محترم نگه داشته بودن برای اینکه بتونن یه نفسی بکشن توی این 4 ماه. ماهای ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب رو جنگ نمی‌کردن. بینشون یه آرامشی برقرار میشد تا بتونن به تجارتشون بپردازن، بتونن خرید و فروش بکنن، زیارت کعبه برن، و اگر جنگی توی این ماها اتفاق میافتاد بهش میگفتن حرب الفجار، یعنی جنگ گناه‌آلود. این دیگه افتخار نبود، این دیگه یه چیزی بود که مایه بی آبرویی اون قبیله میشد. اللهم صل علی المصطفى،
اللهم صل على المصطفى.
یه چیز دیگه تو فرهنگ عرب جاهلی اون روز نگاه تحقیرآمیز به زن بود. وجود زن و دختر اون موقع مایه ننگ و سرفکندگی بود. دخترها رو اصلا لایق ارث نمیدونستن و میگفتن که اون کسی که شمشیر میزنه و از قبیله دفاع میکنه یعنی پسرها میتونن ارث ببرن. مردم اون روز شبه جزیره زنها رو مثل یک کالا میدیدن و وضعیت طوری بود که زن اگر از خودش پسری نداشت بعد از مرگ شوهرش مثل بقیه اموال و ثروت شوهر به ارث میرسید. دیدی تو ارث اموال منتقل میشن، زن هم منتقل میشد. یه همچین وضعیتی داشت زن تو جامعه اون روز. پسر بزرگه اون مرده که مرده اگر مادرش کس دیگه بود زن پدرش رو ارث میبرد، یعنی ازدواج با نامادری منعی نداشت که قرآن از این کار نهی کرد. قرآن میگه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، با زنهایی که پدرتون قبلا باشون ازدواج کرده ازدواج نکنید. علامه طباطبایی تو تفسیر آیه 19 سوره نساء که میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، برای شما حلال نیست که زنا رو به ارث ببرید. میگن که اسلام هم اومده بود، پیغمبر هم مبعوث شده بودن. یه نفری به نام ابو قیس ابن اسلت از دنیا میره و پسرش تصمیم میگیره که با زن پدرش ازدواج بکنه، با نامادریش ازدواج بکنه، که این آیه نازل میشه و مانع این کار میشه. تعدد زوجات هم که اون موقع بدون هیچ محدودیتی رواج داشته. این از این. از این بدتر و زشتر زنده به گور کردن دخترها بود. بعضیا این کارو با انگیزه اقتصادی میکردن، یعنی از ترس فقر، از ترس نداری میگفتن که خب دخترم که نمیتونه کاری بکنه که فقط نون خوره. تو نگاهشون اینطوری بود، دختر رو زنده به گور میکردن. قرآن به شدت با این کار مقابله کرد، این کار رو به شدت بد دونست و مانع شد. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس فقر بچهاتون رو نکشید. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، بچهاتون از ترس فقر نکشید، ما شما و اونا رو روزی میدیم. فکر کنید زرنگی خودتونه، یه نونی در میارید، یه پولی در میارید، نگران روزی بچهاتون نباشید، ما اونا رو روزی میدیم. اونا که هیچی، حتی خود شما را ما روزی میدیم، خدا بهشون میگه. بعضیا اینطوری بودن، یعنی از ترس فقر این کار زشت رو انجام میدادن. بعضی هم انگیزه های دیگه ای داشتن. دختر رو بد میدونستن، مایه درد سر میدیدن دختر داشتن، و به خاطر اون دختر رو کلن از همون اول از بین میبردنش و صورت مسئله رو کلن پاک میکردن. میگن اولین قبیله‌ای که این رسم غلط رو بنا کرد قبیله بنی تمیم بود. اینا بعد یه مالیاتی به نعمان ابن منذر میدادن که ندادن. نعمان هم اومد و با اینا جنگید و زنها و دختراشون رو اسیر کرد. بعدن که اینا رفتن دنبال دختراشون یه مدتی گذشته بود و بعضی از دخترای اینا ازدواج کرده بودن اونجا. نعمان به دخترای اینا گفت میتونید برگردید پیش پدرانتون و قبیله خودتون و میتونید اینجا با شوهراتون بمونید. دختر قیس ابن عاصم که رئیس قبیله بنی تمیم بود بین اسیرا بود و اونجا ازدواج کرده بود و وقتی نعمان بهشون اینطوری گفت که اختیار دارید بمونید یا برگردید، گفتش که من میمونم و با پدرم بر نمیگردم. قیس پدر اون دختر خیلی از این ماجرا ناراحت شد و با خودش عهد کرد که بعد از این همه دختراشو بکشه و این کار رو کرد و کم کم بعد از اون این کار بین قبایل جا افتاد و رواج پیدا کرد. میگن که قبیله های قیس و اسد و حزیل و بکر ابن وائل این کار رو انجام میدادن. البته این رسم عمومیت نداشته ها، میگن که این 4 تا قبیله این کار رو میکردن، اما بعضی از شخصیت ها و بعضی از قبیله ها با این کار بسیار مخالف بودن، مثل عبدالمطلب جد پیامبر. بعضی ها بودن مثل زید ابن عمرو ابن نفیل یا سعد ابن ناجیه. اینا وقتی میفهمیدن که یه دختری رو میخوان زنده به گور بکنن از ترس فقر، میرفتن اون دختر رو از پدرشون میگرفتن و یه وقتایی یه پولی هم به پدره میدادن، میگفتن میخوای چیکار این کارو بکنی، بیا من دوتا شتر بهت میدم، این دختر رو بده به ما. درسته این رسم بد بین قبایل محدودی انجام میشده، اما خیلی تو حد وسیعی و تعداد بالایی ظاهرا بوده. سعد ابن ناجیه بعد از اینکه پیغمبر مبعوث شد و به پیامبری شناخته شد، اومد پیش پیغمبر، به پیغمبر میگفت من تو دوره جاهلیت 280 تا دختر رو از زنده به گور شدن نجات دادم. یا این قیس ابن عاصم که عهد کرده بود بقیه بچا عروسهاشو بکشه، بعد از اون 12 یا 13 تا دختر خودشو کشته بود. یه روز پیش پیغمبر بود، یکی از اصحاب راجب اون ماجرا ازش پرسید، گفتش که هیچ وقت از زنده به گور کردن دخترات ناراحت شدی؟ این قیس گفت نه، فقط یه بار که یکی از دخترامو همسرم از من قایم کرده بود، من متوجه شدم. این دختر یه دختر جوونی شده بود، یه روز من تو خونه بودم، دیدم یه دختر جوونی اومد تو خونه ما، بعدن فهمیدم که این دختر من بوده و زنم اینو از من قایم کرده. من وقتی داشتم این دختره رو توی گور خاک میریختم روش، یه ذره دلم سوخت. پیغمبر گریه کرد، اشک ریخت، گفت این قساوته، کسی که رحم نکنه بهش رحم نمیشه. پیامبر سال 12 بعثت با یه سری از مردم مدینه یه پیمانی بست. یکی از بندای اون قرارداد این بود که هیچ کس حق نداره دیگه دخترها رو زنده به گور کنه. بعد از فتح مکه هم یکی از مواد بیعتی پیامبر که به امر خدا از زنای مسلمون این شهر گرفت این بود که دیگه حق ندارن بچه هاشون رو بکشن. قرآن هم بارها و بارها منع کرده آدم ها رو که این کار رو بکنن، معلومه که یه حد وسیعی بوده، ولی خب اونقدی هم نبوده که اینا توی امر ازدواج به مشکل بخورن. هم شروعش معلومه، یعنی اون کسی که اولین بار این کار رو کرده بعدن پیغمبر رو میبینه، یعنی مثلا 500-600 سال نبوده این کار، شاید مثلا 40-50 سال اینطوری بوده، بعدش هم بین قبایل محدودی بوده، اما تعدادش متاسفانه زیاد بوده. حالا نمیخوام سر تعدادش چونه بزنم، اما یه دونش هم زیاده، خیلی کار بدیه، خیلی اصلا تصورش هم برای آدم معمولی سخته. میخوام بگم که اگر به ذهنتون رسید که خب پس از کجا دختر می آوردن که ازدواج بکنن، پس ادامه نسلشون چی میشد و اینا، بدونید که این بین قبایل محدودی بوده، نه همه جا، نه همه سالها، یه سالهای محدودی هم بوده که این کار انجام میشده.
ربنا صلی علی أحمد خير المرسلين.
فکر کنم برای قسمت اول تا همینجا کافی باشه. یه جمع‌بندی بکنم، ما تو قسمت اول در مورد جغرافیای جزیره العرب گفتیم، اینکه اونجا خیلی آب و هوای گرم و خشکی داشت و این تو سبک زندگی اون آدما اثر گذاشته بود. کشاورزی که اصلا نداشتن و شغلشون عموماً دامداری یا بازرگانی بود. در مورد فرهنگ خاص قبیله هم گفتیم، اینکه قبیله همه چی بود، قبیله دین بود، قبیله حکومت بود و قبیله رفتار آدما رو تنظیم میکرد. نکته آخرم خوی زن ستیزانه عرب جاهلی بود. گفتیم زن مثل یک کالا بود، زن به ارث میرسید و اینکه متاسفانه حدود 40-50 سال قبل از ظهور اسلام یه رسم منحوسی بین اینا شکل گرفته بود و قبایل محدودی با انگیزه های مختلف، بعضن انگیزه های اقتصادی داشتن، بعضن هم انگیزه های تعصبی داشتن که دختراشون رو زنده به گور میکردن، که این رسم منحوس با ظهور اسلام و تدابیر پیامبر بالکل از بین رفت. این از قسمت اول. تو قسمت دوم در مورد خرافات رایج بین عرب جاهلی میگیم، در مورد علم و هنر تو جزیره العرب میگیم و وضعیت همسایه های جزیره العرب، یعنی ایران و روم. رادیو مناهج تا اینجا حدود 100 قسمت پادکست تولید کرده تو موضوعات مختلف. اگر میخواید بقیه پادکست های رادیو مناهج رو هم بشنوید، رادیو مناهج رو توی ایتا، کست باکس یا شنوتو جستجو بکنید تا پیدامون کنید.
رسانه حوزوی مناهج، مناهج.ir